منم دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید.
دیدار در رادیو
به نام خدا. سلام، در دیدار دیگر در رادیو باز هم با شما هستیم و امروز هم در خدمت یکی دیگر از اساتید ارجمند رادیو و تلویزیون که در دو برنامه گذشته در خدمتشون بودیم، جناب استاد مسعود فروتن. استاد بسیار خوش آمدید. امروز قراره
در مورد رسانه تخصصی تر صحبت کنیم. به نظر شما رادیو و تلویزیون چقدر با دهه های قبل از این چند سال اخیر چقدر تفاوت کرده؟ و آیا شما هم جزء اون دسته افرادی هستید که فکر میکنید که دوره اوج رادیو و تلویزیون دهه 60 و 70 بوده و گذشته؟
اما سلام میکنم به شنوندگان نازنین رادیو. نه، ببینید، رادیو همچنان درجه یکه، رادیو همچنان رسانه اصلیه، رادیو همچنان وسیله‌ای که همه جا تو میتونی گوش بکنی و بعد تعدد ایستگاه‌های رادیو باعث شده که تو میتونی سلیقه‌ت رو اعمال بکنی. اگر فقط موسیقی دوست داری پشت فرمان گوش بکنی، رادیو آوا رو گوش میکنی. اگر بخوای نوعی ارتباط بهتری داشته باشی، رادیو پیام رو گوش میکنی. اگر نمیرین سر رادیو سلامت. ببین، تعدد باعث شده که تو حق انتخاب داشته باشی. فقط یه رادیو ایران بود و ما چون جدید بود برام، هر چی همین رادیو مثلا دکتر بسیطی میومد راجع به مریضی حرف میزد، ما که بود به ما ربط نداشته باشه، ولی گوش میکردیم ما. ولی الان میتونید تخصصی رادیو سلامت رو گوش بکنی، تخصصی رادیو آوا رو گوش بکنی، برای سلیقه‌های مختلف داری. الان واقعا رادیو تخصصی تره. ولی تلویزیون رو ببین، چارچوب ها و قالب های اومده که سعی میشه که تو چارچوب ها کار بشه، ولی من معتقدم که باید تصویری تر نگاه بشه. من معتقدم که کار طنز فقط این نیستش که چهار نفر بیان جلوی دوربین حرف و کارهایی بکنن که از منطق من آدم منطقی ممکن دور باشه. من نگاه نمی کنم. من خیلی رک میگم من سریال پایتخت نگاه نمی کنم، چون فکر میکنم که اتفاقات که توش میفته با منطق زندگی الان جور نیست، با منطق زندگی الان موافق نیست. ولی باز هم از اون برم ما میبینیم که اقبالی که به تلویزیون میشه، به سریال ها میشه، به خصوص از سمت جوان ها که میان کار میکنن، باعث میشه که تلویزیون داره همچنان سرپا هست و موفق هست.
خب چرا ما نمیتونیم یا نتونستیم سریالی بسازیم که با آینه در دهه 70 و 60 بتونه رقابت کنه؟ و اون همه، من خاطرم هست که تمام خیابان‌ها خلوت می‌شد و آماری که خود تلویزیون می‌داد آمار خیلی بالایی بود. چرا ما الان نمی‌تونیم این رقابت رو داشته باشیم؟
ببین، دنیا بزرگتر شده.
خب، یعنی امر طبیعیه.
آره، ببینید، اون سال‌ها دو تا کانال داشتیم ما. سریال آینه هفته یه بار پخش می‌شد و همه میشستن تماشا کنن، چون چیزی دیگه جایی پخش نمیشد. الان ماهواره ها دارن میگیرن ما رو و خود تلویزیون ما هم همینطور. و هر حال ببین، چند تا کانال تلویزیون الان ما داریم که سریال پخش میکنه، فوتبال پخش میکنه، کانال ورزش داریم، کانال سه داریم که ورزشی پخش میکنه، کانال داریم که فقط کارتون کودک پخش میکنه. موقعی که شما بچه بودیم منتظر ساعت 4 بعد از ظهر بودیم که اون بچه بیاد پدر بزنه کنار و برای شما کارتون پخش کنه. و ما هم که کارتون دوست داشتیم، حتی جمعه صبح هم که شبکه 2 کارتون داشت میشستیم نگاه میکردیم. و هنوز من معتقدم که پلنگ صورتی بهترین سریال همه تاریخ بوده. خب خب الان تعدد اینا باعث شده که حق انتخاب شما بیشتر بشه و توقعتون بیشتر بشه. الان آینه رو پخش کنن اصلا جذاب نیست، اصلا جذاب نیست. برای اون سالها جذاب بود، برای اینکه حق انتخابتون فقط همین سریال آینه بود. قشنگ بود، زندگی تلخ میشد شیرین میشد، بعد میومدن بازیگرا بازی میکردن تلخ و شیرین رو بازی میکردن. ولی الان حق انتخاب شما بیشتر شده، بر همین تلویزیون باید سعی کنه حق انتخاب شماها رو تامین کنه و تضمین بکنه، بر همین کار سختری در پیش داره.
حالا چرا عقد کردی؟ مگه میخوای بری مجلس خط؟
بالاخره هم به حرف من گوش نکردی. هنوزم دارم بهت میگم اون که زمینه کرم داشت خیلی خیلی بهتر بود.
حالا رنگ این سبزه. اینقدر خودتو برای چیزای جزئی ناراحت نکن خانم.
من میگم چرا نباید میرفتیم چهار جای دیگر رو میدیدیم آقا؟
به همون پنج جایی که رفتیم، چند جایی که رفتیم، 100 تومن ماشینمون رو جریمه کردن. پتو که پاپتو فرقی نمیکنه آخه.
خیلی هم فرق میکنه.
خیلی خوب بابا، فرق میکنه. باشه فرق میکنه. بفرمایید. بفرمایید.
از اومدن به رادیو و کار کردن در رادیو راضی هستیم.
ببینید رادیوی عشق، رادیو یک ابهته. این که تو رادیو کار میکنی، اجرای رادیویی داری، برای اینکه همه با وجودی که تلویزیون همه جا رو گرفته ولی همه یه جوری رادیو گوش میکنن. صبح گوش میکنن، شب خوابیدن گوش میکنن، پشت فرمون گوش میکنن. من خب خیلی جاها میرم، ما داشتیم میرفتیم کرج، شما داشتین شعر میخونین گوش کردیم، چه خوب منو گوش میکنن. یه جوری رادیوی عشقیه که از بچگی شروع شده. رادیو اولین رسانه‌ای بود که وارد زندگی ما شد. رادیو زمانی حکومت میکرد توی زندگی ما. ساعت 8 میبود ساکت بشینی جانی دالر گوش بکنی، ساعت 10 میبود ساکت بشینی داستان شب گوش کنی. هنوز موسیقی ذهنی ما موسیقی گلهای دهه 30 و 40ه. اینا با ما بزرگ شده، بر همین من عاشقانه میام رادیو. یعنی منتظرم، من وقتی که میخوام بیام رادیو، قبل از اینکه ماشین بیاد دنبال من پایین نشستم که ماشین میاد معطل نشه، ماشینی که میاد دنبال من میام رادیو. رادیو یک ضوابطی داره که خیلی اصولی رفتار میکنه. رادیو به احترام میذاره، ماشین میاد دنبال تو رو میاره رادیو، ماشین تو رو بر میگردونه. یعنی به احترام میذاره که تو سالم برسی رادیو و سالم برگردی خونت. این ضوابط رادیو. رادیو پایان ما کار تموم شد، رادیو حساب میکنه که چند تا برنامه کار کردی و پولتو به حسابت میریزه. نه با دنبال تهیه کننده بری و پولتو بخوای ازش. رادیو خودش کارشو انجام میده. اینا همه امتیازهای رادیو و خیلی خوبه. و هنوز هم تو برای تلویزیون کار میکنی، با تلفن کنی. آقا یه تهیه کننده باشید، قسط منی کی میدین؟ میدونی؟ و بعد به خصوص توی سریالا، حالا عجله نکنی، شلو پول به ما بدن، به پول
میدیم، چکمون برسه.
آره چکمون بدن، چک شما رو بدیم. در حالی که تو با شخص قرارداد بستی، در حالی که برای تلویزیون داری کار میکنی. ایرادی نباشه، من امیدوارم که درست بشه. یعنی امیدوارم تو وقتی میری کار میکنی، غر نمیزنم اصلا، من اهل غر زدن نیستم. من عاشقانه حتی برای سریال هم داشتیم تهیه کننده که وقتی که امروز کار تموم شد، فردا صبح چک تو فرستاده در خونه. باورتونه، به هر تهیه کننده میگم باور نمیکنه که وقتی که سریال پدر رو ما کار کردیم، کار امروز تموم شد، فردا برای همه عوامل پیامک فرستاد که با من تماس بگیرین و بیاین باتون تصویر حساب کنم. یعنی بعضی تهیه کننده میگن خب داشت این کار کرد. من میگم تهیه کننده اول با داشته باشه، متکی به پول قسمت مالی نباشه که اگر پول دادن من پول شما رو بدم. یعنی باید، چون به هر حال پولش رو میگیره از مالیه تلویزیون، پس داشته باشه که بتونه پول عوامل بده. چون تو وقتی که کار میکنی فکر میکنی رو پولی که هست حساب میکنی، پولی که قراره بهت بدن. این پول چند ماه بعد که داده میشه دیگه ارزشش کم میشه و تو دیگه اون موقع احتیاج نداری، چون حتما از جای دیگه فراهم کردی پولی که لازم داری. خیلی درد دل کردم، ولی رادیو بر من یه جای بالاست. رادیو یه پوزه بر من که میگن چیکار میکنی، میگم شنبه رادیو پیام دارم. یعنی یه جوری افتخار میکنم که دارم کار. من بچه خلف تلویزیون سعی کردم باشم. من تحصیل کرده دانشکده تلویزیونم، دانشکده صدا و سیما هستم. سالهای سال دوست داشتم، عاشقانه کارهای خیلی خوبی برای تلویزیون کردم. من وقتی که 6 ماه ما توی بیابون سلطان شبانه کار کردیم خیلی بالیدم. ما وقتی که پارسال هم اتفاقا ما داشتیم برای شبکه 2 رفتیم توی شهرستانهای مختلف کار تلویزیونی شفا، کار مستند شفا رو کار کردیم. ما بودیم و یه ماشین مینیبوس توری که هر شب یک شهر خوابیدیم، صبح بلند می شدیم می رفتیم با قرار بیماری که باش قرار داشتیم، که این بیماری که بود حتما مثلا قلبش تعویض شده بود، شوشش تعویض شده بود، اونو پیدا می کردیم، می رفتیم صبح باش مصاحبه می گرفتیم، ظهر تا ساعت 3 و 4 کار می کردیم، می شدیم اونو نهار می خوردیم، برمی گشتیم می رفتیم سوار ماشین می شدیم بریم شهر بعدی که فردا صبح با کسی که مثلا این دفعه کلیه‌اش عوض کرده صحبت بکنیم. و عاشقانه، یعنی ما همش تو جاده بودیم و همه متعجب بودن از من، یعنی محسن‌ترین آدمی که توی ماشین بود تصویر بردار بود که همسن فرزند من بود و من پای پای اونو کار میکردم، چون هنوز هم حتی کار باشه عاشقانه کار میکنم، فکر میکنم که چقدر طول میکشه تا جایی که بتونم کار بکنم باشون، باشون رفیق میشم، باشون در تعامل قرار میگیرم که اون حس نکنه فرزند منه و منم حس نکنم که پدر اونم. البته حالت پدری دارم و اونام به من این احترامو میذاشتن، ولی ما توی کار همکاریم، یکی کارگردانه، یکی تصویربردار، یکی مجریه. اونجا دیگه مسئله سن و سال مطرح نیست. من اگر توانایی دارم باید برم سفر باشون کار کنم. شنوندگان فهیم و فرهیخته برنامه نسیم وصل، از شما دعوت میکنم تا در این بخش گوش بسپارید به صحبتهای حجت الاسلام و المسلمین وجستانی و از آنها پند بگیرید و توصیه های ایشان را در زندگی به کار ببندید. دعوتید به بربال فرشتگان.
چطور وارد رادیو شدین و چطور کار اجرا رو شروع کردین؟
کار اجرا تقصیر خوب منصور ضابطیان بود. ضابطیان یک تهیه‌کننده خیلی خوب و یه مجری خیلی خوبه و همیشه تازگی داره کارش.
خوش فکر.
فکر تازه داره همیشه. سالها پیش بکنم 45-46 سال پیش بود که یه برنامه میخواست بسازه با رادیو 7 برای کانال 7، ولی برنامه رادیویی بود، یعنی تو این رادیو الان این تصویر از من و شما بگیرن، ما پشت میکروفون میشستیم و متن رو میخوندیم. من هنوز مجری نبودم. به من تلفن کرد که ما قراره یه برنامه بسازیم، قراره که یه بخشی داشته باشیم که قصه تعریف میکنه، یک آدمی به سن شما قصه کودکیشو تعریف میکنه. گفتم من اصلا اجرا؟ گفت آره، ما دو تا امتیاز در شما میبینیم، یکی این که صدای شما صدای خاصیه، اون گفت، و دوم این که شما لحنتون لحن مهربونیه، و ما این دو مسئله رو بهش فکر کردیم و گفتم به شما پیشنهاد بدیم که بیاین قصه بر ما بخونید و این هر شبیه، یعنی ما هر شب برنامه داشته باشیم یه بخشی قصه خونی شما به اسم قصه های خانجون. دختر جوانی که درست همسن دختر منه گفتش با کمک پدرش که با پدر همسن من بود قصه ها رو مینویسه. اول قبول نمیکردم، فکر میکردم که نه، کار سختیه، من با اجرا کنار نمیام. اصرار رو بعدم گفتن که ما بهت کمک میکنیم که تمرین کنی و را بیفتیم. من قبول کردم و برنامه اول و دوم برنامه را افتاد و بعد طرفدار پیدا کرد. دیگه حتی با زرنگی اولش هم میگفتن که ما قصه های آقای فروتن رو مثلا داریم توی برنامه، ولی میذاشتن آخر سر پخش میکنیم. برنامه یه استاد بود که بشینن برنامه دیگرم ببینن، بخش دیگه برنامه رو ببینن که به قصه های من برسه. 6 ماه تمام من هر شب قصه داشتم و این بر من خیلی موفقیت آمیز بود. من با این برنامه دیده شدم، با این برنامه شناخته شدم و با این برنامه جنس صدام پیدا شد و با این برنامه حالت و لحن من معلوم شد که من میتونم برنامه هایی که نوستالژی هست و حرف بزنم و کار بکنم. بعد از اون پیشنهاد برنامه یادگاری به من شد. یادگاری برای یک تلویزیون 3 بود و صحبت میکردیم راجع به یادگاری نسل شماها که مثلا توی دهه 60 و 70 چیا بود. مثلا بچه‌ها خیلی‌ها نمی‌دونن که تو خیابون تلفن عمومی بود و ما با 2000 ریال میرفتیم تلفن میکردیم. خیلی از خونه ها تلفن نبود، یا مثلا من یادمه که توی دوران نوجوانی من و جوانی من که ما تهران بودیم، تلفن تو کوچه یه خونه تلفن داشت و اون خونه ما بود و ما از مرزی که میومدیم مادر میگفتش که برو سر کوچه خونه خامدادخوا بگو که خواهرش قراره از آمل تلفن کنه، خودش برسونه خونه ما. و اون میومدن و از یه فقط یه تلفن نبود، تلفن که انجام میشد خامدادخوا با مامان میشستن کلی معاشرت میکردن با هم دیگه، چون اون سالها همسایه ها خیلی با هم رفت آمد داشتن. تلفن خونه ما تلفن محله بود، همه همون تلفن به فامیلاشون تو شهرستانا میدادن که تلفن کنن. این ارتباط بچه حالا اصلا نمیدونن، چون هرکی یه تلفن دستش الان به که قرار شد که توی خونه من فیلم برداری بشه. بعد میموندن یه میز کار قدیمی من داشتم و پشت همون میز تعریف میکردیم و بعد بچه ها بعد مونتاژ میکردن بخشایی که مربوط میشد به حرفی که من میزدم. اینجوری شد که ما گوینده شدیم و مجری شدیم و بعد اصلا یه جوری مجری برنامه نوستالژیک شدم. بعد رادیو به هم آقای فرهاد دهنوی پیشنهاد داد که یه برنامه رو به اسم فامیل دور فامیل نزدیک بعد از رادیو سبا پخش میشد. اول این بود که من قصه میخوندم، این همون قصه‌ای که توی رادیو هفت میخوندم و یک خانم جوانی مینوشت بر من و من میخوندم و شبها ساعت 9 شب از رادیو سبا پخش میشد و هنوز هم تکرارش ادامه داره و همچنان پخش میشه و من خوشحالم که هر شب صدای من از رادیو سبا پخش میشه. و بعد دیگه پیشنهادات دیگه برای رادیو، بعد یکی دو بار مسئول اون موقع رادیو پیام آقای مقدسی رو هم دیدیم و من بهش گفتم دلم میخواد توی رادیو پیام باشم. آقای مقدسی گفت صدای تو صدایی که به درد شب میخوره، چون برنامه های ساعت 10 شب به بعد ما مجری فقط نیست، کارشناس مجری میاد حرف میزنه و صدای تو صدای شبانه است، صدای شیفت صبح نمیتونه باشه چون صدایی که آرامش باش هست. برای همین معطل بودن که یه وقت خالی پیدا بکنن. درست بهار شاید 96 بود که به من تلفن کردن که حاضری حالا کار بکنی؟ گفتم آره. گفتن شنبه ها ساعت 10 شب و برات پیدا کردیم که بیه کار کنی و من عاشقانه هنوز هم ببینید باور نمی کنید من هنوز از شنبه از صبح نگرانم، از صبح منتظرم. خواهش میکنم که از نویسنده که متن رو بر من تو گوشی بفرسته و من چون عادت روی گوشی خوندن ندارم میرم براش کپی میگیرم و میشینم میخونم، آماده میشم که شب درست بخونم با حال هوایی که قصه داره، نوشته ها داره، آشنا بشم. و هنوز خواهش کردم که ترابری سازمان زودتر بیان دنبال من، من لب پخش نرستم که برم تو استودیو، زودتر بیان بشنم توی اتاق فرمان با شیفت قبلی حال کنم، با شیفت قبلی آشنا بشم، متنم رو نگاه کنم و یه جوری به هم بشینه برنامه، بیام تو استودیو کاملا آماده باشم. تا موقعی هم که برنامه شروع نشد استراب با من هست، وقتی که شروع شد دیگه استراب میره و من خودمونی میشم با شنوندگانی که منو گوش میکنن.
فامیل دو
دور از آن گلشن آشنایی بازم آتش به جان زد جدایی
فامیل نزدیک
می تراود مهتا می درخشد شب تا نیست یک دم شکند خواب به چشم کسولی دم این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند
فامیل دور فامیل نزدیک
استاد فروتن برامون یک بیت شعر، یک قصه کوتاه، هر چیزی که الان بلافاصله اومده تو ذهنتون بخونید.
تو به من خندیدی و نمیدانستی من به چه دلهره سیب را از باغچه همسایه دزدیدم. باغبان از پی ما تند دوید، سیب رو دست تو دید، غضب‌آلوده به من کرد نگاه، سیب دندان زده از دست تو افتاد به خاک و تو رفتی و هنوز سالها هست که در گوش من آرام آرام رفتن گام تو تکرار کنان می دهد آزارم و من اندیشه کنان غرق این پندارم که چرا باغچه خانه ما سیب نداشت.
بسیار عالی، بسیار زیبا. اگر سوالی هست که من نپرسیدم و شما میخواید در مورد مطلبی صحبت کنید، ما با گوش جان میشنویم.
حرف خیلیه، یعنی ما میتونیم این برنامه رو بازم ادامه بدیم، نکات دیگه‌ای بگیم، خیلی سوالا میتونه مطرح بشه، شما میتونید بعداً فکر کنید که آه کاش این چیزا رو میپرسیدم ازش راجع به زندگی خصوصی من میتونستیم بپرسین. و همچنان ما داریم زندگی میکنیم، داریم کار میکنیم و من خوشحالم که من خوشبختم، من جزو آدمای خوشبخت روی زمینم، فرزندی دارم که پزشکه، داره کار میکنه، با یک پزشک جوان ازدواج کرده و دارن با هم کار میکنن، من خوشبختم که کاری که دوست دارم دارم انجام میدم، خیلی کمه، و من خوشحالم که دو کارم میدرخشم، خوشحالم که مردم عکس‌العمل خوب به من دارن وقتی که منو میبینن، ای آقای فروتن، خوشحالم که خیلی جاها میان با من عکس یادگاری میگیرن و این دستگاه تلفن باعث شده که راحت میشه عکس گرفت و من احساس خوب مطرح بودن رو دارم، احساس میکنم که تو جامعه هم آدم مهم میشدم که به من عکس میگیرن، این حس خوب خوشبختی رو به من میده، خوشحالم که سالمم، سرحالم، خوشحالم که همکارانی دارم که با من کار میکنن، راضین از من و من رضایت رو تو چشاشون میبینم. و به آدم چی میخواد دیگه از خدا جز این که شکر کنی که خدایا خوشحالم که دست منو نگه داشتی، امیدوارم که همیشه دست منو نگه داری و منو رها نکنی به حال خودم.
آیه فروتن، اگر شما دوباره به دنیا بیاید و این سالهای کودکی و نوجوانیتون بگذره، باز هم همین راه رو انتخاب میکنید، یعنی تلویزیون و رادیو، یا نه با این پیش زمینه ذهنی که دارید در کار دیگه ای قدم میگذارید؟
من به هر حال حتی اگر یه بار دیگه دنیا بیام همین کار رو انتخاب میکنم، یا همین هنر رو انتخاب میکنم، چون زندگی کردن تو کار هنری یک زندگی همیشه جوانه، یعنی تو همیشه باید جوان بمونی که بتونی تو کار هنر بدرخشی. یه هنرمند تا زمانی که کار میکنه جوونه و زنده است و من دوست دارم که همچنان تو این کار باشم. پس اگر یه بار دیگه دنیا بیام حتما میام تو کار هنر، حالا شاید کارگردان نه، شاید بازیگر، شاید گوینده مجری نه، شاید تهیه‌کننده رادیو، به هر حال من تو همین کار خواهم بود و تو این کار زندگی می‌کنم.
پرده آخر،
به نام خدا. سلام، مسعود فروتن هستم و از برنامه پرده آخر رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم، همراه با آقای علی عابدی، رئیس و مسئول تئاتر سنگلج که در زمینشون کارگردانم هستن، و آقای رضا مهدی‌زاده، طراح صحنه، استاد دانشگاه و کارشناس امور هنری.
اگر قرار باشه شما در یک جمله رادیو رو تعریف کنید، اون یک جمله چیه؟
رادیو جان منه.
و کلام آخر؟
تلویزیون هم یه جان دیگه است. من تصویر رو خیلی دوست دارم، تلویزیون رو خیلی دوست دارم، همیشه سعی کردم برای تلویزیون که بهم امکان رشد داد، امکان یاد گرفتن داد، فرزند خلفی باشم، امیدوارم که باشم.
خیلی متشکرم از حضورتون در دیدار در رادیو و امیدوارم که سالهای سال همچنان بدرخشید و ما شنونده کارهای بیشتری از شما از رادیوهای مختلف باشیم. خیلی متشکرم استاد.
منم امیدوارم و از شما متشکرم که من دعوت کردیم برای برنامه‌تون و متشکرم از شنوندگانی که ما رو شنیدن. خدا نگهدارتون باشه.
متشکرم دوستان و همراهان همیشگی رادیو فرهنگ، تا سلام دیگر، خدا نگهدار.
شب شما همراهان گرامی بخیر، همچنان رادیو فرهنگ رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و روی موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز در بخش سوم برنامه‌ها تا ساعت 6 بامداد. ضمن این که ما در طی این مدت برنامه‌های گوناگونی رو حضور شما تقدیم می‌کنیم، یک بار دیگه عرض می‌کنم که در برنامه چهارباغ قراره که به موضوع سجایای اخلاقی بپردازیم و تقاضای ما از شما دوستان اینه که در این خصوص شعرها و جملاتتون رو به دو شماره 220-485 و 220-588-20 بفرستید. پیامکار به سامانه 30558. یادآوری میکنم دوستانی که لطف کردن در طی این حدود تقریبا از ساعت 22 به این ور یک ساعت و نیم پیامکی ارسال کردن، متاسفانه از ساعت 24 صفحه پاک میشه و مجدداً میبایستی لطف کنید و پیامک خودتون رو بفرستید که بنده هم با کمال میل اونها رو میخونم. و یادآوری این که هرچه شعرها کوتاه‌تر باشه، جملات کوتاه‌تر، فرصت در اختیار دیگران هم قرار خواهد گرفت. خیلی ممنونم. نوبت میرسه به برنامه بعدی.
اگر حرفی برای گفتن نداری و ساکت بودن را به خیلی حرفها ترجیح میدهی، در این هنگام به صدای فرهنگ گوش بسپار.
شبهای روشن.
هیچ چیز عالم بشری ما مطلق نیست، مطلق امر خداست، مقید و مشروطه.
چه کسی قرار هدایت بشه در این میان؟ این سختی هایی که بر این شیخ صنعان وارد شده برای چه بوده؟